بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با موضوع مهر و قهر، جلسه پایانی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد. و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. جلسات گذشته مطالبی عرض شد در مورد مهر و قهر نبی اکرم، اشداء علی الکفار رحماء بینهم. در زیارت پیامبر اکرم، زیارت از بعید که در مفاتیح نقل کردن از دور پیامبر رو باهاش زیارت بکنیم، تعبیر جالبی داره که ما یاد دادن و معرفی کردن پیامبر رو. میفرماید ادیت الحق الذی کان علیک، تو پیامبری بودی که حقی که به عهدت بود ادا کردی. و انک قد رؤفت بالمؤمنین و غلظت علی الکافرین، تو کسی بودی که نسبت به مؤمنین رؤوف بودی، نسبت به کافرین غلیظ بودی. بخش دوم معمولا میفته. البته عرض کردم رأفت و محبت اینها هم فوق تصور ماست، که نمونه های رو دیشب از رأفت و محبت از ابراهیم علیه السلام عرض کردم، که تازه حضرت ابراهیم مرتبه وجودیش پایین تر از پیامبر اکرم. امشب نمونه های دیگری رو بنا داریم که انشالله عرض بکنیم خدمت دوستان، از مهر و قهر پیامبر اکرم و اینکه چقدر اینها روی حساب بوده و چقدر چینش دقیق و منطقی و حساب شده ای داره. خب پیامبر اکرم میدونید بنای رفتارش با مردم در جامعه مدارا بود و میفرمود که مدارات الناس نصف الایمان، مدارای با مردم نصف ایمان، و رفق بهم نصف العیش، با مردم رفیق بودن نصف زندگیه، مدارا کردن با مردم نصف ایمان. مدارا باید کرد با مردم، باید راه اومد. خب این مدارا بیشتر اینه که انسان از حق و حقوقش بگذره دیگه. راه اومدن همینه دیگه. بنده برفرض صابخونم نیستم، برفرض صابخونم. خب مستأجر دارم، من فقط به خودم نگاه کنم و به خرجم و به زندگیم و بچم و به این حرفا دیگه کار نداشته باشم. بابا این بنده خدا کارمنده، اینم بچه داره. الان که تو این تبلیغات و اینا که میخونی میگه این خونه رو با قیمتهای نجومی، همونم گیر بیاد یه قیمتی که مثلا یکی معقول تر باشه، شرطش اینه که فقط به زن و شوهر جوان. خب برای چی؟ البته الان نمیخوام اینجا تحلیل بکنم این قضیه رو. اینا رحما و بینهم نیست، اینا رحم کردن به هم دیگه نیست، اینا شدت به خرج دادن، اینا مدارا نیست. البته ما دیده بودیم همین مشهد، بعضی دوستان گفتن صابخونمون به ما گفته که تا همین قاسم آباد جلسه رفتیم صحبت بکنیم، دوستانمون بودن رفقای مجموعمون، گفت صابخونه بهم گفته که این مقدار اجاره ماهیانته، یه بچه بیاری 200 تومن کم میکنم، دو تا بیاری 400 تومن کم میکنم، سه تا بیاری 600 تومن کم میکنم، هر چه بچه بیشتر بیاری بیشتر کم میکنم. اینو میگن مسلمون. رحم نه، مشکل خودته. ببین این مشکل خودته خیلی درد سر داره برای ما، مثلا بعد از مرگ گرفتاری هایی که ما داریم به اون جواب میدن مشکل خودته. توقع رحم نداشته باش. فهمود ارحم ترحم، رحم کن بهت رحم کنن، هم تو دنیا رحم کنن هم تو آخرت رحم کنن. مدارای با مردم، تازه اونجایی که حق منه کتاب بیام. خیلی وقتا که اصلا حقی هم نیست، ظلمه، ظلم محض. اونجایی که من واقعا حق و حقوقی دارم، حالا مثلا بنده ماشین ندارم، توی حیاتمونم ماشینی رفت آمد نداره، همسایه‌مون مثلا حیات خونهشون جا نداره یا هر چی، ماشین میخواد پشت در خونه ما بذاره، اجازه هم میگیره، به هم گفته آقا هر وقت ماشینی چیزی بود به من بگو من ور میدارم. نه نه آقا، نه نه نمیشه. خب برای چی؟ نه جلو در خونه من دوست ندارم، برو جا این همه جا، برو جای دیگه بذار. فهمید این سوء الحساب تو روایت داره، یخافون سوء الحساب، قیامت بعضی ها سوء الحساب دارن. فهمید این سوء الحساب محصول این سوء الحساب با مردم، مو رو از ماس میکشی و اینا، تو قیامت با اینجوری رفتار میکنه. اگه ساده گرفتی تو برخورد با مردم، خدا هم قیامت ساده میگیره، ندید میگیره، صد تا یکی رد میکنه. ولی سخت گرفتی، یه دونه به یه دونه پدرتو در میاره. بعضی از ماها یه دونه به یه دونه بودیم، ما مستاجر بعضی خونه ها صابخونه میومد، این رد چسب این کاغذ روی دیوار، این 200 تومن بابت این باب. آقا چسب عکس میزنم هر خونه ای. نه نه من میزدی، رد چسبش مونده، اصلا حقی هم نداره. تازه اینجا اصلا حقی نداره، برای اینکه مستاجر یدش ید امانی است، اون مقداری که استفاده معقول و متعارف بکنه و افراد تفرید اگه نکرده باشه، آسیب به خونه صابخونه وارد بشه، اگه افراد تفرید نکرده باشه ضمانتی هم نداره، اصلا چیزی نمید ازش بگیرن. اونی که تو میگیری حق اون ناسه، اون پول دزدی، اون که داری ازش میگیری حق نداری بگیری، مگر اینکه کوتاهی کرد. اون مقداری که استفاده میشه از هر خونه و طبیعیه، میرن میان فلان، ماشینش میاد میره، بالاخره این روشن میکنه خاموش میکنه دود داره، بالاخره این دیوار پارکینگ یه کمی چرک شده، نه این بعد دیوار رو رنگ کنیم، اون تعبیه این پول رنگ، این حق الناسه، چه خودمونم محق میدونیم. این اصلا رحما بینهم نیست، عرض کردم در مورد رحما بینهم مفصل باید صحبت کرد که حسابی میلنگیم. حرف زدن از پیغمبر خیلی خوبه ها، مثلا از رحمت پیغمبر و مدارا و اینا که مثلا حسابی میدونیم، حرف بزن پیغمبر رحمت و اینا، تا وقتی قبلش شما به من رحم کنی من حسابی بلدم از پیغمبر بگم، ولی قرارش من یه چیزی دست به جیب بشم خرج کنم ندید بگیرم، پیغمبر چه حق و حقوق پیغمبر فهمون حق تو بگیر، پیغمبر فهمون حق تو بگیر، کوتا نیا. رحما و بینهم، در برابر کفار غلیظ. البته اونجا معمولا ما غلیظ نیستیم، برای اینکه اون زور داره میزنه میکشه، بده بره آقا ولش کن، دعوا نکن، کلکل نکن، سرشاخ نشو، عقل حسابی نداره، میزنه میکشه، تحریم میکنه، فلان میکنه. نه این ور رحما و بینهم، نه اون ور اشداء علی الکفار، نه این ور عاقلانه، نه اون ور عاقلانه، این ور هیجانی و احساسی و عاطفی و جوگیر و منفعت طلبانه و کاسبانه، اون طرف هم همینطور هر جا منافع بچرب. این اون منطق پیغمبره. فرمود پیامبر والذین معه اشداء علی الکفار رحما و بینهم، اگه کسی میخواد با پیامبر باشه، با او محشور بشه، همین که تو همه دعاهامون میخواد، با او باشه تو دنیا و آخرت، فمعکم معکم لا مع عدوکم، در زیارت جامعه کبیره میگه با شما باشم نه با دشمنتون. بعضی نسخه ها لا مع غیرکم داره، بعضی نسخه ها لا مع عدوکم داره. این لا مع عدوکمش عجیب تره، یعنی اگر با اهل بیت نباشی با دشمن اهل بیت، با دشمن اهل بیت محشور میشه. با اهل بیت اگه میخوای باشی ولدین ما اهو چی آقا؟ اشداء علی الکفار و همه بین هم، اینجور نباشی ما عدوکمی. اینا قواعد کاره. خب نمونه هایی رو از سیره پیغمبر عرض بکنم. پس از این طرف مدارا، از اون طرف استحکام، قدرت. تو روایاتمون هست میفرماید که من رعا منکم منکرا، هر کدوم از شما منکری رو دید، هر معصیتی گناهی، فلیغیره بیده، باید سعی کنه با دستش تغییر بده، فان لم یستطع، با دست نمیتونه تغییر بده، فبلسانه، با زبونش عوض کنه، فان لم یستطع، با زبون نمیتونه، فبقلبه، با دلش نفرت داشته باشه، خوشش نیاد، نگه آقا چیزی نیست و طبیعی و معمولی و فلان و جوونن دیگه. و خب جوونن دیگه، بله ولی داره اشتباه میکنه، دلت به حالش بسوزه بابت اینکه داره اشتباه میکنه، و سعی کن از اشتباه درش بیاری با محبت، با مدارا، با رفق، با عقلانیت، با تدبیر، بدون تهییج، بدون تحریک، بدون تحقیر درش بیاری، تعویض کنی حال و احوالش رو، عوضش کنی، تغییر بدی، حول حالنا الی احسن الحال، اوضاعش رو به راه بشه، بهبود پیدا کنه. فرمود و ذالک از افل ایمان، دیگه اون آخرین مرتبه است. اگه هیچ کاری نمیتونه بکنه با دلش باید از منکر بدش بیاد، این دیگه ضعیف‌ترین مرتبه ایمانه. اگه همین هم دیگه نداری که دیگه اصلا در جرگه مؤمنی به حساب نمیاد. دیگه تهش اینه که دیگه تو دلت بدت بیاد، بدت بیاد، کراهت داشته باشی تو رفتارت، هم تا حدی ظاهر بشه این که خوشت نمیاد. لزوما تو لباسمون داریم لبخند زدن به کسی که داره گناه میکنه، لبخندی که تایید او باشه، لباس عجیب غریبی داریم. حالا فرصت نیست بخوایم وارد این بحثا بشیم. خب پیغمبر اکرم ترکیب شورانگیزی از مهر و قهر در نهایت و در عالی ترین درجه و عاقلانه ترین مرتبه، مواردی رو از نرمی و رحمت و مدارای پیغمبر خدمتون عرض میکنم، در کنارش مواردی از شدت پیغمبر که همش جالبه، معمولا هم کمتر شنیده شد. در مدینه منافقین رئیسی داشتن به نام عبدالله ابن ابی و اقداماتی میکرد، خیانتهایی میکرد، خرابکارهایی میکرد، با این حال پیغمبر باش مدارا میکرد، جایگاه بالایی هم داشت در مدینه، پیغمبرم اقدامی نکردن علیهش. بعد از جنگ بنی المصطلق که با یکی از اقوام یهود بود، این حرفای زد پشت پیامبر که سوره لئن رجعنا الی المدینه لیخرجن الاعز منها الازل، سوره منافقین آیه 8 از قول و نقل میکنه که این برگشت گفت برگردیم مدینه معلوم میشه کی عزیزه کی ذلیله، میرم پیغمبر رو خار میکنم، نشون میدم به همه که این چقدر ذلیل و من عزیزم. حرفی بود که پشت سر پیامبر زد و آیه نازل شد و رسواش کرد، البته اسم نیاورد که بعضی از منافقین اینو میگن. منظورشون بود که من پیغمبر رو از شهر بیرون میکنم، من عزیزترینم اونم ذلیلترینه، برگردم مدینه بیرونش میکنم. این خبر رسید به پیغمبر، خب الان به ما هم چه خبری برسه؟ کارمندمون، نیروی زیر دستمون، شاگردمون، همچه حرفی زدن، همچه برخورد کرد، چیکار میکنیم؟ میگه که اصحاب گفتن آقای برخورد شدیدی باش بکن، تا جایی که گفتن که پیغمبر حکم اعدام اینو میزنه و میکشتش. پیغمبر فرمودن نه، اینجا حکم همچین کسی اعدام نیست، کسی باید همچین حرفی اعدام نمیشه، و برخوردی نکردن پیغمبر، مدارا کردن. البته بعدن عرض میکنم پیغمبر یه وظیفه‌ای داره، ماها یه وظیفه داریم، چون بعضی اینا هم خلط میکنه، عرض خواهم کرد که اگر کسی توهین به پیغمبر کرد، بله موارد فراوانی بوده به پیغمبر توهین کردن، حضرت هم لبخند زدن، ندید گرفتن، ولی حکمش، حکم اون کسی که توهین به پیغمبر میکنه چی؟ آقا شهید ثانی میفهمد که مرتده و از باب ارتدادش اعدامش واجبه. معمولا فقهای ما، علما میگن که نه، ارتداد یه بحثه، خود سب به پیغمبر و توهین به پیغمبر یه بحث دیگره. به محض اینکه اونجا توهین کرد و شنیدی و یقینی بود، اعدامش واجبه، که حالا عرض میکنم روایت هم داره. پیامبر خودشون معمولا این کارو نمی‌کردن، در این حال زمان پیامبر بود مواردی که پیامبر توهین کردن و اینو گرفتن طرفو اعدام کردن، که حالا میگم برات. بعضی جاها البته از پیامبر اجازه گرفتن. این دو تا رو نه با هم قاطی کرد که آقا ایشون خودش چی نمیگه مهربون؟ بله ایشون از حق شخصی خودش میگذره، شما گق نداری از حق او بگذری، اون رهبر جامعه است، توهین به او اگه باب بشه دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه، امنیت جامعه به خطر میفته، اعتقادات، مقدسات لکه‌دار میشه، همه جری میشن، بی‌پروا میشن. امروز به او توهین میکنن، پس فردا به باباش توهین میکنه، دیگه کسی از کسی حساب نمیبره. نه نه با هم دیگه قاطی کرد. یه مورد دیگه نبتل ابن حرس که برخی هم اسم او رو نبتل ابن حارس نقل کرده، کسی بود که پیامبر توهین کرد، اون آیه‌ای که انما هو اذن، قبل پیغمبر میگفتن این فقط گوشه، مثلا پیغمبر گوشه، فارسیش میشه ساده، هر کی هر چی میگه این گوش میده، من به خدا این ورداش توهین اینجوری کرد به پیغمبر، که آیه هم نازل شد منهم الذین یؤذون النبی، بعضیا هستن پیغمبر رو آزار میدن و میگن هو اذن، قل اذن خیر لکم، توهین به پیغمبر میکنن، اذیت میکنن پیغمبر رو، پیغمبر رو ساده لوح میدونن، میگن هر کی هر چی میگه گوش میده. پیامبر در مورد این نبتل جمله عجیبی فرمودن، خیلی جالبه. فرمودن من احب ان ينظر الى شیطان فلینظر الى نبتل ابن حارث. هر کی میخواد شیطان ببینه این آقا رو ببینه. گفتن که خب یا رسول الله بزنیم، شلاقش بزنیم، اعدامش کنیم. فرمودن قاطی نباید کرد مسائل رو با هم. شیطان هست کارش غلطه، این کار جرمش و عقوبتش شلاق لزوما نیست، اعدام لزوما نیست. در این حال معرفیش میکنه به جامعه که مردم فکر نکنه حالا پیامبر سکوت کرد یعنی اینم جز مؤمنین و خوب و پس فردا همون کاری که با همه مؤمنین میکنن اینم تو همون ساعت قرار بدن و همه چی با هم حق و باطل قراقاتی بشه. نه آقا، شیطانه، بدون که شیطانه. این نباید تو جامعه مسلمین معتبر باشه، نباید تو جامعه مسلمین محترم باشه، ولی نباید هم شلاق بخوره، نباید هم اعدام بشه، نباید با هم قاطی کرد، نباید با هم خلط کرد. شطور پیامبر یه وقتی گم شد، همه دنبال شطور پیامبر میگشتن. زید ابن سلید با طعنه و کنایه برگشت گفتش که این بابا میگه من پیغمبرم، الان شطورش گم شده داره دنبال شطور میگرده. این چطور پیغمبری دنبال شطورش میگرد؟ متلک انداخت به پیغمبر. پیغمبرم تا اینو شنیدن جای دقیق شطور رو با مشخصات دقیقی که الان اونجا هست گفتن که الان فلانجاست با فلان وضعیت. اینا رفتن شطور رو تو همون وضعیت پیدا کردن، بعد دیدن پیغمبر هیچ کاری با این آقا نکرد، تیکه و متلک انداخت، توهین کرد، اون حقدش و کینش و نفرتش رو نشون داد پیغمبرم. اینا خیلی چیزای عجیبی. آقا طرف مسئولیتی پیدا میکنه، اون رفیقش معاونش یه نقدی تو همون جلسه میکنه، پدرشو در میاره. داریم فراوان از این نمونه ها. یک کلمه انتقاد، یک کلمه بالا چشت ابروه، کسی جرأت نداره اصلا حرفی بزنه، چیزی بگه، نطق بکشه، فقط بله جانم و بله قربان. و فضایی که جامعه پیامبر بود، پیامبر درست کرده بود، انتقاد آزاد بود، توهین آزاد نبود. کسی حق نداره توهین کنه. البته با توهینم هم عرض کردم با همه یه برخورد نمیکرد پیغمبر. جامعه رو سوق نمیده، فرهنگ سازی نمیکنه که همه راه بیفتیم پیغمبر رو توهین کنیم. ولی فضا رو هم یه جوری نمیبنده که هیچکی نتونه نقد بکنه، هیچکی نتونه نظر بگه، هیچکی نتونه یه نکته، یه نقطه، یه آسیبی، یه مشکلی جایی میبینه، حالا گاهی با زبون نرم میگه، گاهی بلد نیست با زبون نرم بگه، با زبون تند و تیز میگه. یادتونه اون فیلم شهید حاج قاسم سلیمانی رضوان الله تعالی علیه که امروز هزارمین روز شهادت حاج قاسم بود، هزار روز گذشت از شهادت این بزرگوار. شب جمعه است انشاءالله در محضر امام حسین، هممون رو دعا کنه. رفته بود توی سیل خوزستان، یه جوون خوزستانی با یه حالت شدیدی، تقریبا حالتی که یقه‌اش رو گرفته، با تشر و با داد و بیداد سرش میگه مثل خمینی باشید. خمینی حل عمل بود، فقط حرف نمیزد. حاج قاسم هم نگاش میکنه، لبخند میزنه، هیچی. اون محبت، خب میدونه این قلبا علاقه داره، حالا ممکنه وقتی هم قلبا هم علاقه نداشته باشه، اونجا هم با مدارا باید برخورد کرد، ولی نوعا این مردمی که انتقادی دارن به یه جایی، به یه کاری، به یه اشتباهی، به یه خطایی، اینا علاقمند به دینن. این همه ما نشونه هایی که توی این مردم داریم میبینیم، این همه فشار، این همه ابزار برای اقوای مردم، خرابکاری، روز به روز این عشق و این علاقه سال به سال اربعین شلوخته، سال به سال سختتر، هوا گرمه، خاک، جمعیت زیاده. توی مرز چه خبر بود؟ جمعیتی که بود توی شهر کربلا جا برای نشستن نبود، جا برای خوابیدن نبود، یه غذا میخواستی بگیری بعد مثلا یه صفحه یک ساعت وای میستدی. میبیننم هر سال، سال بعدم میام میگن فدای سر امام حسین. اینا چیه غیر از عشق مردم به اهل بیت؟ البته یه طایفه، یه طیفی هم به مرور هی زاویهشون با اسلام و با این معارف بیشتر میشه تو جامعه، اینا واضحه. اونی که فضای کلی جامعه ماست فضای عشق به اهل بیت، این مردم علاقه مندن. حالا گاهی زبان انتقادشون تنده، گاهی زبان انتقاد نرمه، گاهی هم دیگران تحریک کردن، یه کسی تحریک کرد اصلا خبر نداره بنده خدا یه چیزی داره میگه. اینجا باید نشست گفتگو کرد خیلی قشنگ مؤدبانه، منطقی، اگرم دید که آدم اثری نداره خب اونجا بهجرهم هجرا جمیلا، خیلی زیبا از اینا فاصله بگیر، هجرا جمیلا خیلی زیبا فاصله بگیر، نه با توپ و تشر و داد و بیداد و کتک کاری. دیگه کم کم فاصله میفته. یه جوری هم نیست که حالا بعدا اگر توی مراسمی همدیگر رو دیدیم سر صورت همدیگه توف بندازیم، اونو برنشستم من برنشستم، کاری با همدیگه نداریم. این میشه هجر جمیل. بعضی توی مجلس میخوام وارد شم، اون نشسته داد و بیداد سر و صدا میزنه بیرون، باز اون یکی دید این اومد باز اون میزنه بیرون. دیده شده از این موارد تو برخی از این. نه، اینا رفتار پیغمبر نیست. اگرم از جهت فکری و اعتقادی و عملی و اینها تناسب با هم دیگه ندارین، خیلی نرم و قشنگ فاصله بگیرید. مگر اینکه تیغ کشیده و شمشیر کشیده و داره آدم میکشه و اینا، دیگه حسابش جداست، محاربین و اینا دیگه حسابشون سواست. حالا منتقد حرفی داره میزنه، گاهی تند و تیز، گاهی توهینی میکنه، اونجا آدم آروم آروم فاصله، اگه دید اثر نداره گفتگو، آروم آروم فاصله میگیره. یه نمونه دیگه ای که در سیره پیغمبر نقل شده، قضیه معروفی است که خب اینو معمولا شنیدیم، وحشی که قاتل جناب حمزه بود، حضرت حمزه سید الشهدا رو در احد به شهادت رسون و پیغمبرم فهمون خب این حکمش اعدامه دیگه، قاتله. بعد از فتح مکه فرار کرد رفت طائف. یه مدت که گذشت یه گروهی اعزام شدن، گروه اعزامی ثقیف. این دیگه دید اوضاع هوا پسه، اومد پیش پیغمبر شهادت اینو گفت و درخواست عفو کرد از پیغمبر. البته این نیست که حالا هر قاتلی رو هر جای عفو بکنن، اونجا شرایط خاصی بود زمان فتح مکه، درخواست عفو کرد و پیامبر بخشیدنش، ولی فهمودن یه جایی برو نبینمت، این نفرتشون رو هم ابراز کردن که من خوشم نمیاد این کاری که تو کردی، اینم هست دیگه. و بعضی داستان هور رو گرفتن دیگه، فکر کردن دیگه اهل بیت کلن با همه همینجور، نه تو همون هورش هم که توبه کرد و بخشیدن و اینا، از فیض دفن شدن تو کربلا محروم شد، همون هورش هم محروم شد، با اینکه جزء اصحابش امام حسینه و ما بهش سلام میدیم، حساب کتاب داره، اومد توبه کرد بخشیده شد، ولی الان بیرون از کربلا دفنه. 90% از اینکه میرن زیارت امام حسین زیارت هور نمیرن، بلکه بیشتر. معمولا نداره. بنده حالا تو این دفعات چند باری که حالا توفیق بوده به لطف خدا، بنده یک بار کلم تونستم مشرف بشم مزار جناب هور. خب اینا حساب کتاب خودشو داره دیگه. نه آقا پس هور چی میشه و دیگه بر همه رو حق و باطل و قرقاتی اندار آدم زیاد میشننه، نه همین هورش هم همینطور، وحشیش هم همینطور، توبه کرد توبهش هم بخشیده شد، فهمون جلو چشمم نباش. این هم نیست که حالا هر کی توبه کرد دیگه، حالا چون توبه کرد ازت فهمن اصلا بیا بشین جای علی ابن ابی طالب، من خیلی مهربونم میدونی، اصلا احساساتم هیجان اومد، اصلا خیلی من مهربونم و اینا، از امروز اصلا تو حکم علی ابن ابی طالب بر من داری. نه آقا حق و باطل که با هم قراقاتی نمیشه. و مسلمانم شد و رفت تو برخی جنگا، افراد کلیدی از لشکر دشمن رو هم کشت، با این حال پیغمبر فرمود سمت ما نیا، این ورا پیدات نشه. حبار ابن اسود، خب پیامبر دختری داشتن به نام زینب، خواهر حضرت زهرا سلام الله علیها. حبار ابن اسود اومد شطور پیغمبر، شطور این دختر پیغمبر زینب رو رم داد. این بزرگوار از اون هودج افتاد زمین، باردار بود، جنینش سقط شد. خب جنینش سقط شد میدونی یعنی چی؟ یعنی چند درصد سادات از دنیا رفتن؟ چند درصد؟ شاید بشه گفت نصف سادات، یا مثلا یک پنجم سادات، اون چهار تا بچه این طرف اونم یکی، میشه یک پنجم سادات. خیلی چیز عجیبیه. و بعدها خود این دختر پیامبر هم در اثر همون جراحت از دنیا رفت. این جناب زینب دختر رسول الله هم بچه‌شو سقط کرد، هم با همون مرض از دنیا رفت. پیغمبر فهمیده بودن خون قاتل این هدره، این حبار ابن اسود. یه مدت گذشت، حبار ابن اسود اومد محضر پیغمبر، توبه کرد، درخواست عفو کرد و گفتش که میخواستم پناه ببرم به عجم، ولی تعریف کردن پیش من از بخشش و فضل تو. من با خودم گفتم اگه بیام سمت تو توبه کنم استغفار کنم منو میبخش، و پیغمبرم عفوش کرد، بخشیدنش. خیلی چیزای عجیبی. و همش هم تکیش به همینه که مسائل شخصی پیامبر، برای اون حق و حقوق شخصی خودش سختگیری نمیشه، این میشه مدارا. بچه منو کشته، اگه بچه شما رو کشته باشه آسیب اون که جای مدارا نیستش که، اینا نباید با هم قاطی کرد. ابن قیزی یه فرد نابینا بود، لشکر اسلام میرفت سمت احد، این یه مقدار از زمین خاک برداشت پاشید تو صورت پیامبر و توهین کرد به پیامبر، اصحاب ریختن بکشنش. پیغمبر فهمون که ولش کنید، هم چشمش کوره هم دلش کوره، ولش کن. قاطی هم نمی کنه ها، نه اینم بالاخره نه چشمش کوره دلش هم کوره، ولی بحث شخصیه، به شخص من مشکل داره، به من توهین کرد. کلمت عرض کردم این موارد رو پیامبر رد کردن چون اینجاها مصلحتی که توی عف بود بیشتر بود، یه مواردی هم بود افرادی توهین کردن، مصلحت در عف اونجا نبود، اونجا افراد جریتر می شدن و بیدر و پیکر می شد جامعه، اونجا هم مواردی بوده که برخورد کردن که حالا عرض میکنم انشالله. خب اینا پس مواردی بود که پیامبر انعطاف به خرج می دادن، مدارا می کردن. تو روایت دیگه ای داره که البته این از امیرالمومنینه، به عبید ابن بشر خثعمی حضرت فرمودن که اگر کسی راه رو مردم بسته، راه زن بوده و آدم کشته و اموال اینا رو سرقت کرد، اگه کسی همچین کاری کرده دست و پاشو باید برید بعد اعدامش کرد به دار آویخ. اگه فقط راه رو بسته، کسی رو نکشته، مالی رو از کسی نگرفته، وسائل شیعه جلد 28 صفحه 301، اگه فقط راه رو بسته، کسی رو نکشته، مالی نبرده، اینجا فقط اعدام، دست و پاشو نمیخواد ببرین، فقط اعدام میکنه. اگه راه رو بسته ولی فقط مال برده، کسی رو نکشته، اینجا دست و پاشو میبرین، اعدام نمیکنه. بله، چون ایجاد ناامنی کرده. شما نباید یه جوری امنیت ایجاد کنی که اونی که ایجاد ناامنی میکنم خودشو در امان ببینه. نکته دقت کن، ایجاد امنیت به اینه که اونی که مخل امنیته احساس ناامنی کنه، جرأت نکنه هر جا خواست راه ببنده، بزنه، بکشه، بدزده، او بعد احساس ناامنی کنه، بخواد امنیت رو به هم بزنه پدرشو در میارن، دست و پاشو میبرن. البته حالا اینم به این معنی نیست که هر کی به هر میزان امنیت رو به هم زد حکمش اعدام و دست و پاشو برید و اینا، یه هر کدوم یه میزانی داره، یه سختی داره. فرمود اگه راه رو بسته، مال نبرده، کسی رو هم نکشته، اینجا فقط تبعید میشه، فقط راهزنی کرده، این فقط ترسونده بابت این بستن راه. خب اینم یه نمونه دیگه از هم مهر اهل بیت هم قهر اهل بیت. نمونه های دیگه میخوام عرض بکنم، خیلی اینا جالبه، خیلی قشنگ. یکی از همسران پیامبر روایت کرده، میگه که یه روز یه زن دزدی رو، خب الان ما احساسات و عواطف هم معمولا برای خانم ها تحریک میشه، الان هم خیلی مانوف میدن، یعنی کسی یه زنی یه جرمی انجام بده، آقا این مادره و این زن و بچه داره و فلان و اینطور و اونطور، نه زن و مرد فرق با هم نداره. اون وقتی که میخواست جرم بکنه و فکر اینو میکرد که من مادرم و زنم و محبت دارم و عاطفه دارم، اینکه حاشیه امن ایجاد نمیکنه برای طرف که چون مادره، خب اونی هم که تو کشتی اونم پدره، اونم بچه یه کسیه، درست می‌فهمید؟ یه خانومی دزدی کرد، اینو آوردن پیش پیامبر اکرم، حضرت حد و جاری کردن. خب میدونید البته اجرای حد تو سرقت یه کمی سخته، یعنی اثباتش و همین سادگی نیست، خیلی شروط داره، تقریبا شاید اونی که تو ذهنمه 15 تا شرط داره که باید همش محقق بشه که بشه دست طرف رو برید. اینا همه شروطش بود و حضرت حکم کردن به این که باید قطعیت بشه، دستش رو باید برید. دستش رو بریدن. خوب دقت بکنید، خیلی لطیفه این روایت، خیلی جالبه. دستش رو بریدن، بعد حضرت فهموندن که ما با این کار میخوایم مانع از ترویج این جرم بشیم، میخوایم جلوی دزدی رو بگیریم، همون که قبلا عرض کردم، این قهر مهرآمیزه. مادر میبینه این بچه درس میخونه، خرابکاری میکنه، کار خطرناکی داره میکنه، چاقو رو برداشته میکنه سمت چشمش، اول بهش میگه عزیزم نکن، چاقو رو میگیره، اینو میبینه یه اصرار داره میخوامونه تو گوشش، اگه بتونه یه کاری هم میکنه که این بازدارنده باشه دیگه، این اصلا هیچ وقت این کارو نکن. اینا از سر محبتیه که به این بچه داره، میدونه که این خطرش زیاده، از سر محبتی که داره به امت به مردم میخواد دزدی رواج پیدا نکنه، بابش باز نشه. دزد بترسه از دزدی، دستش رو قطع کرد. فرمود این کارو کردیم برای اینکه این جرم ترویج نشه، شیوع پیدا نکنه. بعد فرمود اگه دخترم فاطمه هم این کارو کرده بود همینجور دستشو میبرید جلوی چشم همتون. دخترم فاطمه اگه این کارو کرده بود جلوی چشم همتون دستشو میبرید. بعد گفتن که وقتی که دست این بنده خدا رو قطع کردن، این خانم رو، این رفت پیش همسر اسید ابن حذیر، انگشتا و چهار انگشت رو میزنن دیگه، دستش خون میچکید ازش. این خانم که دستش رو قطع کردن چون دزدی کرده بود، رفت پیش همسر اسید ابن حذیر. یه آقایی بود، خانومش هم مثلا شاید با این دوست بود، به این جا داد که تو دستتو بریدن و اینا دزد بودی، حکم رو جاری کردن، بیا خونه ما. و از این پذیرایی کرد تا دوباره سلامتیش برگشت، دیگه این دست باید جوش بخوره و فلان و اینا. خب پیامبر به اون خانم چه گفتن که به این دوز جا داده بود؟ این مهر و قهر در اوج. حضرت فرمودن که البته این شوهر این خانم اسید ابن حذیر اومد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله اینجوری شده، این خانمه بود دزدی کرده و دستش رو قطع کردید، این اومده خونه ما، خانمم داره از این پذیرایی میکنه، پرستاری میکنه تا حالش خوب شه. حضرت فرمودن که چون به این زن رحم کرده، خدا بهش رحم میکنه. یعنی با دزدش هم کتکش رو خورد دیگه، حدش نه، یه چیزی باید بخوره تو پیشونیش تا ابد، نه کی گفته اینو؟ خیلی اینا دقیقه. حبسشو کشیده. الان ما معمولا به کسی که حبس داره، سابقه داره، اینا نه کار میدیم نه جا میدیم. خیلی از اینا مثلا معلوم نیست درست بوده غلط بوده، یه سوء سابقه ای شده. با یه اهل دلی به اشترضا میرفتیم گفت بریم کنار این قبر اعدامیا، حتی آمار گرفتیم گفتن که الان چندین ساله که اعدامیا رو جدا دفن میکنن، توی قاطی مردم هم تو همین قطعات دفنه، اون قطعات قدیمیش هم دیگه خارج شده از چیز. این آقا گفتش که بریم این قطعه اعدامیا، کسی سر خاک اینا نمیره. حالا من میخونم براتون بعضی روایات رو. و بعضی از اینا اولا که خب حکم جاری شده، حکم رو درست اجرا کردن. تو ماشین این آقا یه کسی اومده، اون زمانی که جرم بود اعدام میکردن دیگه تا چند سال پیش، تو ماشین کسی اگه مواد مخدر پیدا میکردن از یه حدی، حکمش اعدام بود. خب داشت این مواردی که میخواست اینو به کشتن بده، تو ماشین این مواد جاساز میکرد، زنگ میزد پلیس، سر چیز میگرفتن، پلیس را میگرفتن، این بابا رو میبردن اعدام میکرد. هر چی بگه آقا من نذاشتم، این با وظیفه‌شو انجام بده دیگه، هر کیو بگیریم همینو میگه، هر کیو بگیریم میگه من نذاشتم، پاپوش بوده برام گذاشتن. هر قاچاقچی اینجور مواد میاره دیگه، هر کیو بخوام بگیریم میگه من نذاشتم برام گذاشتن. خب این بدبختو گرفتن اعدام کردن، هیچ کم سر خاکش نمیره، میگن اعدامیه. بعد بفرمایید یا یه گناهی کرده بوده واقعا، خب کتکشو خورد، حالا میخونم براتون بچه‌ها، پاک شد دیگه، الان باید ترحم کرد بهش. جامعه نباید اینو پس بزنه که تو سوء سابقه داری، تو فلان وقت فلان کار بودی. اگه واقعا برگشته متنبه شده، این میشه ترکیب مهر و قهر. فرمود این از خانمت از این پرستاری کرده، خدا بهش رحم میکنه بابت این رحمی که کرده. و گفتن که این خانم بعد از اینکه دستش قطع شد و اینها توبه کرد، با یه آقای ازدواج کرد از قبیله بنی سلیم. بعد از اون هر وقت هر مشکل و حاجت و نیازی داشت میومد پیش پیغمبر، با پیغمبر تر میکرد، حضرت مشکلشو برطرف میکرد. این محبت اون کسایی که شلاق بهشون خورده، حبس کشیده ها. البته این مسئله نباید با هم خلط کرد، میگم خیلی مرز باریکی داره که یه جوری هم نباید بشه که دیگه حالا هر کی زندان رفت بعد برگشت دیگه بعد درها رو بهش باز کرد و هیچی به هیچی. نه بالاخره بعد آدم احتیاط شرط عقل دیگه، این بالاخره یه سوء سابقه داره، بعد حواسمون بیشتر جمع کنیم، حواسمون رو بیشتر جمع کنیم، نه اینکه یه مهری تو پیشونیش بزنیم تا ابد دیگه یه لکه ننگی بابت یه جرمی که کرده داشته باشه. یه خانومی بود به نام اسما، دیگه موارد رو سریع بگم و بحث رو تمام کنم ان شاءالله، خسته نشه تو آدم، با اینا خسته نمیشه، انقدر این قضايا جالبه و نام این نبی رحمت انقدر رحمت رو جاری میکنه و حال ما رو خوب میکنه که هر چقدر هم بگیم خسته نمیشه، انقدر این نبی اکرم نام مقدس و مبارکش رحمت رو جاری میکنه که اصلا حال آدم عوض میشه. خب محروم نشیم از یک صلوات، اللهم صل على محمد و آل محمد. یه خانومی بود به نام اسما با عین و صاد، این دختر مروان بود، خیلی هم یاغی بود، از این شلوغ کنا بود و مردم رو تحریک میکرد ضد پیغمبر و دین و اینها، ضد اصحاب پیغمبر، اشعار بد میگفت و تو این اشعارش به پیامبر و اصحاب و اینها توهین میکرد، به اسلام و اینها توهین میکرد، احکام اسلام رو زیر سوال میبرد، تحقیر میکرد، تمسخر میکرد. یه آقایی به نام عمر ابن عدی ابن امیه بابت این کارهایی که این اسما داشت گرفت اینو کشت. خواهم بگم که از این برم داریم. خب یکی از دیگه دائم داره توهین میکنه و داره پمپاژ شبهه و توهین و با شعر و هنر و ابزارهای مختلف، گرفت اینو کشت. اومد پیش پیغمبر گفتش که آقا من اینو کشتم، گناه کردم. حضرت فرمودن نه، این با مرگ این دو تا بزم شاخ به شاخ هم نمیشه، یعنی به هیچ جا بر نخورد. مثلا تعبیر فارسیش میگیم آب از آب تکون نمیخوره. نه، دو تا بزم شاخ به شاخ نمیشن، یعنی کاری که کردی به هیچ جا بر نمیخوره. یعنی پیش اعدام بوده. آقا زن بوده، مادر بوده، فلان بوده، رحمت چی میشه؟ یعنی همین موارد رحمت رو خوندیم دیگه. رحمت به اینه که تو داری فکر مردم رو مسموم میکنی، تو داری رهبر، تو داری مردم رو از رهبر الهی تو جامعه دور میکنی. این دور شدن مردم یعنی چی؟ یعنی دور شدن از سعادت، دور شدن از نجات، یعنی عاقبت به شری، یعنی رفتن به جهنم. داری بذر کینه و نفرت میپاشی تو جامعه، داری مردم رو چند قطبی میکنی، چند دسته، چند فرقه میکنی. ناامنی اعتقادی، ناامنی روانی، ناامنی اجتماعی ایجاد میکنی. پس اینم سر جاش، اون محبت ها و رعفت ها سر جاش، اینجا هم سختگیری و شدت سر جاش. یه خانم دیگه ای بود به نام بنانه که برخی هم اسم او رو بناته نقل کردن. شوهرش حکم قرظی بود، داستانای جالبی. این خانم مال قبیله یهودی بنی قریظه بود که خب اینا خیلی با اسلام دشمن بودن و اینها و خیلی هم تلاش کردن برای نابودی اسلام. پیغمبر این سپاه اسلام که راه افتاد تو جنگ‌های با یهود به سمت بنی قریظه و اینها که می‌رفتن، حرکت کردن به سمت این برج‌ها و این قلعه‌های یهودی‌ها که همین خیبر و داستانای اینجوری بود که این فتنه رو بخوش کنن. اول مسلمان‌ها اینها رو دعوت کردن به اسلام و بعد دیدن که اینها یهودی‌ها سر به راه نمی‌شن و می‌خوان بجنگن، اینا وایسادن به جنگ. این بنانه یا بناته که همسر حکم بود وایساد رو پشت بوم یکی از این قلعه ها با چند تا از این زنها، با اشاره شوهرش یه سنگ آسیاب بزرگ رو با بقیه زنها گذاشتن روی دیوار و اینو انداختن رو سر مسلمان ها. چند تا زن از سر قلعه یه جوری بود که وقتی افتاد رو سر مسلمان ها، اون چند تایی که اونجا بودن تمام بدنشون متلاشی شد. اینجا پیغمبر فهمود که این زن اعدامش واجبه و گرفتند و این زن رو کشتند. فهمود این کارا به تعبیر ما تو جاهلیت هم قفل بود، جاهلیت هم کسی این کارا نمیکرد. این اوج بیرحمیه، این کارا باعث میشه که بیرحمی تو جامعه تحکیم بشه. اینجا فقط رحم به جامعه همینه که با این بیرحمی باید مقابله کرد. این هم یه روایت دیگه. البته خب ممکنه برای کسی سوال بشه چرا پیغمبر هند همسر ابو سفیان رو بخشیدن، مثلا بعضی از این موارد رو نبخشیدن. برای اینکه هند اومد خودش توبه کرد و غلط کردن افتاد، بعدم عوض شد مسیرش، اینا نه توبه کردن تا آخرم وایساده بودن، جدی هم وایساده بودن، اگر هم اینا رو نمیزدن نمیکشتن میرفتن سراغ بقیه ادامه میدادن به کارشون، حساب اینها از اون یکی ها سواست. پیامبر اکرم توی فتح مکه اعلام کرد که عفو عمومی، ولی چند نفر رو از این عفو عمومی معاف کرد؟ گفت 10 نفرن که اینا اعدامشون واجبه، که تو این 10 نفر 6 تا مرد بودن 4 تا زن بودن، که اینا همشون هم به نحوی تو کار سرکوب و تحقیر و دشمنی با مؤمنین و مسلمین و اینها بودن. تو این زنها دو تاشون کنیز بودن، آوازخون بودن، کنیز دو تاشون کنیز ابن خطل بودن، یکیشون هم ساره مغنیه بود. اینا تو جنگا می اومدن و تشویق میکردن، تحریک میکردن، میخوندن و میرخصیدن و اینها، این سربازهای دشمن رو تحریک میکردن برای جنگ با مسلمان. حضرت فهمون که اعدام اینا واجب. البته بعد اینا بعضیشون پناه بردن به خونه ابو سفیان که حضرت اونجا رو پناهگاه قرار داده بود، چند تاشون به واسطه این پناهی که آوردن نجات پیدا کردن، اما یکیشون هم البته نقل شده که اینو اعدام کردن. و این ساره مغنیه خب توبه کرد و اینها. البته داستان توبهش اینجوری بود که فتح مکه شد، انقلاب شد دیگه، این بنده خدا دیگه نون خوردن افتاد، این آواز خون کاباره ها بود، مکه رو اسلام گرفت دیگه، نه کسی عرق میخوره رسمی عمومی، نه دوره هم بزن به پوی، این بدبخ از نون خوردن افتاد دیگه، کارش خیلی کساد شد و جایی هم نداره و پولی هم نداره و اینها. اومد پیش پیغمبر، البته پیامبر ساکن مدینه بودن، مکه رو فتح کردن ولی محل زندگیشون مدینه بود، از مکه پاشد رفت مدینه. پیامبرم این توبه کرد و درخواست عفو کرد از پیامبر، حضرت بخشیدنش و پرسیدن که مسلمون شدی یا مهاجری هجرت کردی؟ گفت نه، من مشکلم اینجوریه، من بی پولم و از نون خوردن افتادم. خیلی چیز عجیبی ها، خیلی چیز عجیبی. شما تصور کنید مثلا بازیگرها و خواننده‌ها قبل انقلاب، البته به شرط توبه و برگشت و اینا، نه با زبون درازی و طلبکاری و اینا. حضرت بهش جا دادن و اینو سپردن به خاندان عبدالمطلب، خاندان خودشون، گفتن که اینا ازش محافظت کن. خیلی چیز عجیبیه، مثلا شما یه خاندان معتبر محترمی باشی، مثلا سادات فلان تو مشهد، یکی از این خواننده‌های قبل انقلاب توبه کنه، بعد بگین که اینو مثلا تو خونه جای بهش بدین، یه اتاق طبقات مثلا واسش خالی کنین بهش جا بدین. خیلی اتفاق عجیبیه. و گفتن که از سال دوم هجری که پناه آورد به مدینه ساره تا سال هشتم هجری تو مدینه بود، خاندان عبدالمطلب ازش پذیرایی میکردن، البته قبل از اینها هم کنیز خاندان عبدالمطلب بوده. بعد از اینکه در واقع، البته این قبل از فتح مکه میاد خدمت پیغمبر، داستان مال فتح مکه نیست، تو قضیه ایشون همون اول هجرته، هنوز قضیه فتح مکه که نشده بود، این افتاد به یه سری کارهای جاسوسی. این خانم شروع کرد رد و بدل کردن نامه، توی موهاش یه نامه رو مخفی کرده بود که راپورت میخواست بده که پیامبر میخواد به مکه حمله کنه. پیامبر از طریق وحی با خبر شدن، دستور دادن این زن رو دستگیر میکنید و بهش میگه نامه رو بهتون بده، که چند نفر اومدن، بعضی دیگه که میشناسید، یکی دوتای دیگه اومدن به این خانم گفتن که نامه رو بده، گفت من نامه ندارم. گفتن خب پس راست میگه، برگشت. پیغمبر امیرالمومنین رو فرستادن، حضرت فرمود که نامه رو بده، گفت من نامه ندارم. گفت اینی که تو میگی من نامه ندارم یعنی پیغمبر دروغ گفته، یه بار دیگه اگه اینو بگی. دوبار گفتن، گفتن بار سوم اگه بشه، چون سه بار پیغمبر رو تکذیب کردی میکشنت. به دست و پا افتاد و لرزید و مور از اون لای موهاش نامه رو در آورد. آقا منو فریب دادن، به من اینطور گفتن، گفتن این نامه رو بده به فلانی. و که سر این قضیه سوره ملک ممتحنه تو همین قضیه نازل شد و دیگه در واقع از اون جایگاهی هم که داشت در اومد. ولی بازم پیامبر باهاش برخورد قهرآمیز به اون شکل نکردن، یا فرد عادی تو جامعه زندگی میکرد. یکی دیگه از این افراد مادر ابو هریره بود، این ابو هریره معروف که راوی معروف میشناسید، مادرش حرفای زشتی میزد در مورد پیامبر، توهین میکرد. پیامبر با این حال دعاش میکرد و گفتن خدایا این مادر ابو هریره رو هدایت کن. بعد این مدت متحول شد و عوض شد، باز پیامبر براش دعا کردن که این خدای اینو محبوب مردم کن، چون خیلی بد زبون و بد دهن و اینا رو توهین میکرد، دعا کردن که اینو محبوب مردم بشه. خیلی اینا عجیبه. خب یکی دوتا دیگه داستان از این داستانهای جالب براتون بگم و دیگه کم کم بحثو جمعش کنم. یه خانومیه، این دوتا داستان آخر خیلی قشنگ، اینا رو با یه دقت بیشتری با خستگی کمتر انشالله گوش بدید. زینب بنت حارث که این شوهرش سلام ابن مشکم یا مشکم، تو قضیه خیبر مسلمون رو زدن، خیبر رو گرفتن دیگه، که امیرالمومنین قوغا کرد دیگه در اون قضیه فتح خیبر، کاری که امیرالمومنین کرد، در روی تنه گرفت، کن پرت کرد، دری که 40 نفر با هم باز میکرد. اون قضیه فتح خیبر که شد، این خانم خب عزیزانش رو از دست داده بود تو جنگ با پیامبر، یهودی بود، زینب یهودی معروفه، یه مقدار گوش رو مسموم کرد، میدونست پیغمبر خیلی کتف دوست دارن، توی گوشت گوسفند، دست گوسفند رو دوست داشتن پیامبر، یه کباب کتفی درست کرد، سمم بهش تزریق کرد، به عنوان هدیه آورد برای پیامبر. البته الان پیامبر اگه بودن که احتمالاً به همون جگرسفید اکتفا می‌کردن، همونم گیر نمیاد الان، گرون شده همش. عرض کنم خدمت شما که اینو به عنوان هدیه آورد برای پیامبر. پیغمبر از طریق وحی با خبر شدن که این گوش مسمومه. حتی بعضی روایت داره که گوشت برگشت به پیامبر گفت لا تأکلنی انی مسمومه، منو نخور من سمیم. تو روایت گوشت به پیغمبر گفت. داستانه خیلی جالبی داره اینجا که حالا مفصل اگه بخوام بگم یک جلسه فقط باید همین توضیح بدم اون قضایی که اینجا اتفاق افتاد. خیلی داستانه عجیب و جالبی. حضرت فهمیدند و نخوردن این گوش رو. یکی دیگه از اصحاب پیامبر اونجا بود، بشر بن برا. این وعدش خورد که البته اینم داستان داره، با یه بی احترامی هم تقریبا خورد. آقا با گشته اون این حرفا چی اینا، وای نستاد پیامبر بیان، زودتر خورد. امیرالمومنین فهمون که آقا وایس بیان، گفت نه آقا پیغمبر که با این چیزا کار نداره که، پیغمبر مهربونه ازش، من این چیزی که هم میشه من گشنه و کند و اینا. پیغمبر اومد گفتن نخورید مسمومه، اینم که بعد خدا افتاد مرد. حضرت هم فهمونن تو باشی حرف گوش بدی که وقتی بهت میگن نخور ادب نگه داری حالیت بشین. حرف حضرت برخی اسمشو برا ابن معرور گفتن، بعضی بشر ابن برا گفتن. این خورد این سمو و از دنیا رفت. اصحاب فهمیدن گوشت سمی بوده و ترور کرده پیامبر رو، ریختن زنه رو گرفتن. آقا ترور پیامبر، خیلی اینا چیز عجیبی ها. پیغمبر گفتن بیاریدش. پرسیدن برای چی این کار کردی؟ گفت که پدرم رو تو کشتی، عموم رو تو کشتی، شوهرم هم تو کشتی و همه اقوام هم اسیر کردی. من با خودم گفتم اگه پیغمبر باشی میفهمی مسمومه نمیخوری، اگه پادشاه باشی میخوری میمیری و همه دستت نجات پیدا میکن. اینجا پیغمبر فهموندن من از حق خودم گذشتم و بخشیدم خانواده بشر، اونا ولی دم هم. اونا باید اجازه بدن، باباتون که آدم کشتی، اگه بخوان قصاص میکنن، نخوانم میبخشن. و حتی گفتن تا آخر عمر حتی پیغمبر سرزنشش نکردن و برون نمیابردن که این ترور کرده ما رو. این بهش میگن صف، از عف میگن بالاتر. عف یه کسی اشتباه کرده میبخشی، صف اصلا برون نمیاری، یه جور برخورد میکنی از خاطره خودش محو بشه که همچی کاری کرد. پیغمبر صف کرد بود. البته خانواده بش نگذشتن و گرفتند و بعد مدتی درخواست قصاص دادن و اعدامش کردن. این یه داستان. یه داستان دیگه گفتن که یه زن زناکاری اومد پیش پیامبر اقرار به زنا کرد، از زنا باردارم شده بود، اومد از حضرت خواست که حد رو من جاری کنی، مدام پاکم کنی. خودش اومد اقرار کرد و گفت که میخوام حد رو من جاری بشه. اینجا اصلا داستانه خیلی عجیب، روایت عجیبی داریم. حضرت چند بار بهش فرمودن که نه، شاید لمسش کردی، شاید بوسیدی، شاید فقط دستت خورده. منکر شدن به کرات. اون هم میگفت نه آقا زنا کردم. میفهم حضرت فهمیدن شاید معناش نمیدونه، آقا میدونم معناشو. هی پیغمبر انکار میکردن، هی اصرار میکرد. گفت میخوام تطهیرم کنی، طهرنی یا رسول الله، پاکم کن، حد و جاری کن. حضرت فهمیدن خب تو حامله ای، باید فعلا صبر کنی بچت به دنیا بیاد. رفت و گذشت و بچهش به دنیا اومد، برگشت. این چه جدی پیگیر بوده، من عاشق پیگیری این خانومه، کوتاه نمی اومده. انشالله روحش شاد باشه، شب جمعه است برای مؤمنین دعا میکنی. رفت برگشت که بچه‌م به دنیا اومد. حضرت فهمونن نه، دو سال بشیرش بده، ببر شیرش بده. رفت بعد دو سال برگشت، حضرت فهمونن بعد بزرگش کن. یکی گفت یا رسول الله من بزرگش میکنم. یه حضرت تشریح زد به این، به تو چه این وضع خودتو میندازی بسه من بزرگش میکنم، من بخوام عقب بندازم حد تو جاری نکنم. خلاصه دیگه دیدن بهونه ای نمونده و همه چیز دیگه تموم شد دیگه برای اینکه حد تو جاری کنن. به این خانم گفتن که لباس تو بکش رو صورتت و رفت تو گودال و اون حد زنا رو برش جاری کردن، کشتن، سنگسارش کردن. پیغمبر اومد نماز خون به این خانم. گفتن آقا میکشی بعد نماز میخونی؟ حضرت فرمود والذی نفسی بیده، قسم به کسی که جانم در دست اوست، این خانم یه توبه ای کرد که اگه 70 تا گناهکار اینجوری توبه میکردند رحمت برشون جاری میشد. و این خودش رو پاک کرد، این با طهارت از دنیا رفت. این زن مؤمنه پاکیزه است، زنا کرده، از زنا بچه داره، وارد بهش شد. پیغمبر سنگسارش کردن، حالا هم نواز میخونن، طلب رحمت میکنن، خودشون هم دفن میکنن. خب این از این ور. یکی از خط قرمزهای پیغمبر حق الناس، گفتن روزی که خواستن حرکت کنن از سرزمین خیبر، حالا امشب دیگه خیلی خیبری شد صحبت هامون، یه رزمنده‌ای بود تو سپاه پیامبر. این داستان جالبی، بحث حق الناس و مسئولینی که خدا به دادشون برسه بابت این حق الناس، که خیلی سخته از این حق الناس و این حساب کتاب در اومدن. یکی این رزمنده‌های سپاه پیامبر مأمور شده بود که این شتورها رو ببنده و مثلا آماده کنه راه بندازه. این همینجوری که داشت اونا رو آماده میکرد یه تیری بهش خورد و به شهادت رسید. اینا هی گشتن ببینن تیر از کجا اومد و با خبر نشدند و همه بهش گفتن آقا این شهید شد و بهش نوش جونشو. حضرت فرمودن که نه، من نمیگم بهش نوش جونش، این اون عبایی که تنش بود و باهاش کشته شد بدون اجازه از غنایم بیت المال برداشته بود. این از بیت المال بود، این عبا رو به خیانت برده، روز جهنم با یه عبای، روز قیامت با یه عبایی از آتش محشور میشه و نمازم به جنازهش نخونده. حالا دیگه 3000 میلیارد و اینا که دیگه اون که دیگه اصلا اونا که شوخیه، پوله عباش مشکل داره. بعد کردی چی شد؟ اینجوریه قضیه. فرمود این عبایی که تنش بود، رزمنده‌های ما روی مین می‌خواستن برن پوتینا رو در می‌آوردن. رو خودم باید کشته بشن، پوتین که مال بیت الماله، این بچه باید تیکه تیکه بشه، لباسشو در نمیاد. ما هم که بعضیامون، خدا به دادمون برسه دیگه. واقعا مسئله بسیار سختی بحث بیت المال و حق الناس. پیامبر شوخی نداشت تو بیت المال و حق الناس، با احدی شوخی نداشت. خب اینا یه بخش‌هایی بود از سیره پیامبر اکرم. و یه داستان دیگه هم بگم و دیگه قضیه رو تموم کنیم. این دیگه کمی همچین ترسناکه. محمد ابن مسلم نقل کرده از امام باقر علیه السلام، میگه مردی از قبیله حزیل به پیغمبر توهین کرد، فحش داد. این خبر به پیغمبر که رسید، حضرت فرمودن که کی خودشو آماده میکنه بره اینو بکشه؟ یه دو نفر از انصار اعلام آمادگی کردن، رفتند و کشتند و اومدن. اینم سلمان رشدی تور حضرت کشتنش، و اینجا کشتنش هم واجبه. حضرت امام توی حکم سلمان رشدی که دادن فرمودن هر کیه، حالا هم نمرده ظاهرا، ولی انشالله خیلی جونی هم نداشت همینجوریش هم که حالا بخواد بمونه. فرمودن که هر کی هم که برای کشتن او کشته بشه اونم شهیده. تو مسیر کشتن سلمان رشدی هر کی کشته بشه. اینو غیرت حضرت امام بود و فهم دقیق حضرت امام بود. بله او خودش از حق خودش میگذره، میگه به من توهین کردن. اونا تو موارد زیادی، توی مواردی هم جاش نیست، بحث شخصی اونجا نیست، بحث جامعه است، بحث جایگاه امامه، جایگاه پیامبره، جایگاه رهبره. بحث شخصی که پیامبر نداره که، هوای نفس که نداره. میبینیم بابش که باز بشه دیگه نمیشه جمعش کرد. بنده معلم سر کلاس یه بار یکی بهم تیکه میندازه، یکی متلک میندازه، یکی توهین میکنه. ما موارد زیادی داشتیم با همینا که سر کلاس گاهی چیز میگرد، بعدها کلی هم رفیق میشدیم. گاهی یکی هم داره کلاسو به هم میزنه، حالا چهار نفر میشستن میخوان درس گوش بدن، میخوای توهین کنی، حالا گوشه یه جوری که آسیب نزنه، ته کلاس، بعد کلاس به خودم بیا بگو، زیر زبون بگو، یه بار بگو، کلاس داری به هم میزنی، من که نمیتونم به تو اجازه بدم. اینا حق دارن، اینا سر کلاس من نشستن، این چه رحمتی به توئه، چه رحمتی به توئه که من حق اینم آدمو میخوام ضایع کنم. اینم شد یه نمونه دیگری از این رحمت و از این مهر و قهر پیامبر با هم، که نمونه هایی رو این جلسات با هم مرور کردیم. خب شب جمعه اول ماه ربیعه، و ماه ربیع هم ماه پیامبر. البته این ایام میدونید ایام غمباریه. البته خب چون ماه محرم و سفر تمام شده، بنا نداریم به اینکه بخوایم حالا دهه سازی کنیم، بعضی بازی دهه محسنیه و باز دهه چی و دهه چی و نه. خب اینا خود اهل بیت ترویج نکردن این کارها رو، علما هم هیچ وقت سیرهشون در این نبود که حالا بعد محرم سفر باز یه دهه جدیدی، دهه محسنیه دیگه. حالا دهه محسنیه همون دهه فاطمیه است، همون دو تا دهه معروفی که علما مقید بودن و میگرفتن، همون ایام ان شاء الله عزاداریش رو خواهیم کرد. ولی به هر حال این ایام، ایام غم اهل بیت، قضیه سقیفه این ایام رخ داد و شهادت حضرت محسن سلام الله علیه بین در و دیوار همین اول و دوم ربیع بوده، روزهای اول ماه ربیع بعد از اینکه پیامبر اکرم از دنیا رفتن. این آقای رمضانی عزیزمون البته گفتش که من سالگرد قمری مادرم، جلسه رو ایشون بالاخره بانی شدن با پدر خانم عزیزشون، بعد متوجه شد یادش اومد که سالگرد قمری مادرش هم هست. شب جمعه است، ان شاءالله همه اموات فیض ببرن، مادر ایشون، پدر بزرگ بنده که به تازگی از دنیا رفتن، و بقیه عزیزان و اموات این جمع و اموات مسلمین، و ان شاءالله همشون سر سفره نبی رحمت و نبی اکرم مهمون باشن. و این روزه پایانی این جلسه و این مراسم های محرم و سفر و روزه در واقع شب جمعه اول ماه ربیع، امشب شب جمعه است و شب رحمت، دل رو باید فرستاد کربلا. امشب نزول رحمت بر خلائق از کربلاست، اونجا مرکز رحمت و ارواح همه مؤمنین هم شب جمعه کربلاست. همه شهدا، همه انبیا، همه اولیا، همه اهل بیت عصمت شب جمعه روح مطهرشون کربلاست و کربلا قوغاییست در ملکوت این شهر. امشب شب جمعه قوغایی از رحمت. ما هم که دوریم، و البته خیلی از عزیزان تازه برگشتن، توفیق داشتن، مشرف شدن، حتما بینمون کربلایی زیاده دیگه. این ایام به لطف خدا، به مرحمت بیکران خدا، ماها رو پذیرفتند و سر سفره ابو عبدالله مهمان شدیم. و این شب جمعه که دور افتادیم از کربلا و امام حسین، از همینجا دست دراز میکنیم و با دل برای زیارت ابو عبدالله مشرف میشه. السلام علیک یا ابو عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على المسائل وعلى علي بن على أولاد المسلم على صحابه. ای کشتی نجات بشر، دست من بگیر یا با عبدالله، این نوکرا دو ماه عزاداری کردن برای شما، بعضی هنوز مشکی‌ها رو در نیاوردن، هنوز عزادار محرم و سفره. ای کشتی نجات بشر، دست من بگیر، ما ایم غرق موج خطر، دست من بگیر بر ما که در کمین بلا گیر کرده ایم، با چشم مرحمت بنگر، دست من بگیر. شیعه کم و محب گناهکارتان زیاد، در هم محب و شیعه بخر، دست ما بگیر. ما ای حسین مسلم و هانی نمی شویم، ما و همین دو دیده یه تر دستمان بگیم. از قصد غیر این ایام خصوصا خیلی ناامنی ایجاد کردن برای مؤمنین، برای چادری ها، بچه های بسیجی، مساجد، هیئت ها. از دست غیر دشنه دشنام میخوریم، از دست دوست خون جگر دستمان بگیم. راهی که پیش روست دراز است و پای لنگ، ای روی نیزه رفته، ای روی نیزه رفته سفر دستمان بگیم. جانم به این دلهای آماده، دو ماه گریه کردی هنوز سیر نشدی، دلت برای این روزه ها و گریه ها تنگ. هر کی آماده است بسم الله روزه شب جمعه همین باشه. زینب اشاره کرد به سر، گفت یا حسین. زینب اشاره کرد به سر، گفت یا حسین. ای برخیام سایه سر دستمان بگیر، از قامت رشیده زنهای خیمت جز سایه نمانده اثر دستمان بگیر. رو کرد، رو کرد، رو کرد بعد بر سر عباس و گفت آه ماه منیر قرص قمر دستمان بگیر. هم بر لباس پاره ما سایه سار با، هم بر لباس پاره ما سایه سار با، هم بر رخ سه سال عصیم دست ما بگیم. امشب شب جمعه و مادرش کربلا، مزد روز خونا و گریه کنا با مادرش، شب آخر روزا بریم کربلا، مزد ناله ها رو از مادرش بگیریم. گفتن بزرگان روزه ای که مادرش دوست داره این روزه، جانم 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 معطلت نکنم مختصر و مفید، اون لحظه ای که خواهر و برادر قرار شد از هم دل بکنم، ابی عبدالله برای خداحافظی آمد، فرمود خواهرم لباس کهنه ای تو این بساط داریم یا نه؟ عرض داشت چرا برادر؟ فرمود لباس کهنه ای میخوام زیر لباس هم ببوشم، لعلاق و جره اگه همه لباس هامو به غارت بردن حیا کنم، ببینن این لباس قیمت و ارزشی نداره، بدنم رو لاغل با یک کهنه پیراهن رها کنم. زینب لباسی آورد، نگاه کردم ای عبدالله، فرمود این لباس تنگ، لباس ذلت، لباس بهتری بیارید، لباس پاره آوردن. نگاهی کردم ای عبدالله، گفتن پوسیده بود این لباس، با دست مبارک خودش هم چاک زد به این لباس. به زبان من میخواست این لباس نشانه ای بشه برای خود. اگه تو گودان قتلگاه دنبال برادر گرش، از این لباس برادر رو پیدا کنه. صدا زد گلی گم کردم، می جویم او را، بر گل می رسم، می بویم او را. گل من یک نشانی در بدن دار، یکی پیراهن کنه به تن دار. هرچه گشت این پیراهن کنه رو پیدا نکرد. غیرت دارا نگاه کرد زینب، دید همه بدنهای عریان رو زمین افتاد. غیرت الله دیگه نگشت دنبال بدن برادر، نخواست به تن نامحرم نگاه کنه، مستحصل شد. خدایا بدن عزیز دلم کجا؟ یه وقت شنید رگهای برید صدا زد، او خیه الیه، زینبم بیا، بدن غریبت اینجا رو زمین افتاد. ينغلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم عظمتك يا الله يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك إنك على كل شيء قدير الهي يا حميد بحق محمد يا آلي بحق علي يا فاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسن اللهم عجل لوليك الفرج خدایا در فرج آقامون امام زمان تعجیل بفرما، قلب نازنینش از ما راضی بفرما، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده، اموات علما شهدا فقها امام راهب اصحاب سر سفره با برکت ابی عبدالله کربلا مهمان بفرما، در دنیا زیارت در آخرت شفاعت اهل بیت نصیب ما بفرما، شر ظالمین به خودشون برگردان، دشمنانی که قابل هدایت نیستن نیست و نابود بفرما، مرزای اسلام شفای عاجل و کامل عنایت بفرما، رهبر معظم انقلاب حفظ و نصرت عنایت بفرما، هر چه گفتیم و صلاح ما بودن، چه نگفتیم و صلاح ما میدانی، برای ما رقم بزن. به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع السلام.